آقا می فهمن که تموز خیار بحث زیادی نداریم، مقدار عبارت هاش فقط طولانیه. فعلا جایش که کاری داریم می فهمن که خیار رو خب تاریخش رو بگفتیم، از قرن دوم شروع شد و شاید بعضی از اهل سنت و عامه هم صراحت در مخالفت داشتن با خیار. ابو حنیفه شروع کرد و مالکی و شافعی خصوصا دنبال ابو حنیفه رفتن. حنبلی ها و ظاهری ها منکره، معلوم هم هست.
عملیش رو یه بحث علمی،
نه علمیش، عملی هم استفاده نکردن ظاهره حنبلی.
عملیش میگم تاریخش از اول زمان خلافت ابوبکر
عمر. نه الان میگم میفهمان. نه شروعش مال قرن دوه، جالب هم هست. گفتم یه فقط سر حیث عقلی کلامیشو شما بررسی کنید. حنابله جزء ظاهری های عامه، خود حنابله. ببینید مکاتب عقائدی با مکاتب فقهی باید قاطی نشن، اون بار براتون تذکر داده. حالا این حیث فقهی عامه است که چهار فرقه غیر از این وهابی های ملعون، اما حیث فقهیشون چهار فرقه. از لحاظ عقیدتی شافعی ها جلوتره، حنبلی ها خیلی عقبتره. حالا این حنبلی ها که خیلی عقبن و لحاظ عقیدتی جزء ظاهری ترین ظاهری های عامن، منکر قیاس هم هستن. این ملازمه شو حواستون باشه. حالا ایها آقا میتونم که حالا قیاس چیه؟ تعریفش ما قائلیم به این که قیاس در واقع همون تمثیل به اصطلاح منطقیینه. تو منطقه به شما تذکر دادیم تمثیل چه داشت؟ یه مشبه داشت، یه مشبه هم به، یا بگید یه اصل داشت، یه فرع داشت، یه وجه شبه داشت، یه حکم که مطلوب ما که میخوایم از اصل به فرع سرایت بدیم. مشبه و مشبه هم به رو اتحادشون رو در حکم اثبات کنیم، این مطلوب ما سرایت و حکم از یکی به دیگری و اتحاد در حکم، که این رو میخوایم نتیجه مشابهت در وجه شبه خاص بدونیم. آقا یادتونه تو منطق گفتیم که اگر وجه شبه علت اون حکم باشه در اصل، علت هم علت تامه باشه، بتونیم هم اثبات کنیم که این علت در فرع وجود داره، خود به خود حکم در فرع اثبات میشه. اما لازم منطقی این تمثیل یا قیاسه؟ قیاسه. چه نوع قیاسی؟ قیاس معلل. بنابراین پس ما تعریف قیاس رو اینطوری میدونیم. خب حالا یک فقهیش کنیم. حالا اینو اگر ما تونستیم حکم شرعی را در اصل اثبات کنیم، علتش رو کشف کنیم در اصل، بعد این حکم رو بکشونیم به فرع، یعنی اثبات کنیم این وجه شبه یا این علت در فرع هست، اون موقع حکم در فرع هم اثبات میشه. خب آقای مظفر میگه که بنابراین یه قیاس تعریفش برمیگرده به ملازمات، یعنی یکی از سغریات ملازمات عقلیه. یعنی ما میگیم که چون شارع این حکم رو در شیء آ اثبات کرد و این شیء حکم در شیء آ علتش فلان چیزه و این علت در شیء بی هست، پس شارع لابد و ان حکمه به این که این حکم در شیء بی هم هست. این لابدیت رو کی داره میفهمه؟ عقل میفهمه. لذا این لابدیت عقلی از باب ملازمه ملزومش و شارع حکم شرعیه در شیء آ به علت کذا، لازمش میشه حکم شرعیه به علت همون علت در شیء بی. اگه علت کشف بشه خوبه، اگه کشف نشه به درد نمیخوره. آمن خواستن از این قیاس در جای استفاده کنن که نص نداریم ظنیه علت کشف، بلکه آمه این که اصلا حسن قبر و عقلی نمیدونن و عالم مثال و مفاسد و علت احکامی اثبات نمی کنن. اونا که می خوانن قیاس استفاده کنن در فرض زنون، محل تأمله و محل اشکاله. میفهمن. پس ما دو بخش باید قیاس رو بررسی کنیم، جایی که قطع حاصل میکنیم به علت، جایی که قطع حاصل نمی کنیم. اگه قطع حاصل کنیم علم یقینیه، قطع حجت چند ذاتیه، اما اشکالمون صغرویه نه کبروی. خوبه اما به دست نمیاد، چون لا مصلحه للعقوله به مناطات الاحکام. قبلا هم گفتیم اگر زنی باشه، خب میفهم خود گفتیم که زنیش که به درد نمیخوره چون ملات خود کشف میشه. بعد میفهمن که از بعد همین جای مزفر یه سری احتمالات بیان میکنه که اینا استقرائیه، زیاد هم سخت نیست. میفهمن که چرا ما میگیم ملات کشف نمیشه، چون ممکنه اون شیعی اون وجه شبهی را که شما به عنوان علت خود کشف کردید و علت نبوده، علت چیز دیگه ای بود. اصلا علت شما رو کشف کرد، پس نمیتونید صراحت حکم اثبات کنید. ممکنه بله تو اصل اینکه این چیزی که من به عنوان وجه شبه کشف کردم یکی از اجزاء علت نحو دخالتی در حکم داره، اینو کشف کرده باشیم، اما تا علت تام کشف نشه فایده نداره. ممکنه یه جزء خارجی باشه که ما الان کشفش نکردیم، اونم دخیل در علت باشه. ممکنه چیزی که ما اسمشو گذاشتیم علت مرکبی از یه جزء علت با یه جزء اجنبی از حیث علیت باشه. مثال قشنگ میزنه، یا میخونیم مثالاشو، یا اینکه ممکنه ایتیکش میفهمم، ممکنه ما علتمون همه خصوصیت باشه اما مقیدن به اینکه در اصله این خصوصیت در شیء آست که علت این حکم شرعیه. اگه موتنش عوض شد این خصوصیت در شیء بی دیگه علت حکم نیست. مثال قشنگ براش میزنم، میگه در فقه ما بحث میکنیم، مثلا میگیم که جهل به عوض موجب فساد بیع. تو رو هم خوندید دیگه اگه خاطرتون باشه، مثالایی مثل بیع پرنده در هوا یا بیع سمک فی الماء از دو حیث محل اشکال بودن. حیث اول اشتراط قدرت بر تسلیم، اشکال دوم قراری بودن بیع. کدوم ماهی در این برکه مثلا چند کیلوه، چه شکلیه، نه جنسش، میفهمند که الان اونجا جهل به عوض مانع از صحت بیعه. حالا میشه از اینجا استنباط کرد که پس جهل به منافع هم در باب اجاره، جهل به بوز هم در مثلا نکاح، جهلهای مختلفی که ما در سمن یا مسمن در سائر عقود و ایقاعات داریم، میشه اونا رو هم استنباط کرد. آقا میفرماید که دلیلی نداریم، ما جهل به عوض رو ممکنه در بی به عنوان دلیل شرعی اثبات کرده باشیم مانعیتش رو. جهل به عوض در سائر عقود خودش محتاج به دلیله، چون عقود فرق دارن با هم. آقای مدفر میفرماید و علاقه این زار که از مثالهای متعددی که ما میتونیم با احتمالات مختلف آنچه را که شما توهمتم که انه علت للحکم ایجاد شک کنیم که او علت حکم نیست. بس وقتی علت حکم احراز نشه سرایت حکم به فر امکان نداره. بعد از اینجا وارد استدلال‌های عامه بر در واقع قیاس میشن. استدلال‌هاشون هم که خیلی سخته، حالا همین مقدار رو بخونیم، استدلال عام بره براتون میگیم انشاءالله. فقط این
کشف علت و تعمیه
مناطقی میگیم اینا رو بذارید اول یکم این حیثای عامه رو بخونیم. استدلالای واقعا چرت و پرت، هیچ ربطی به این مطالب ندارن بخونیم. بعد یه چند تا حرف خود شیعه داره تو این مسئله، اونجا حرف میزنیم بذاره. اینا رو فعلا بخونیم بریم اینا. ان القياس على مصيئتي تحديد و خیلی عجیب غریبه پیشه اینا. حالا استدلالاشو میخونیم، مثلا استدلال کردن به فعتبرو یا اول الاسطا، بعد گفتن فعتبرو بناء على ان ماده العبور به معنی المجاوزه. حرف میگیم عبور کرد یعنی رد شد، فعتبرو ای عبور کرد رد شد. حالا فعتبرو یا اول الابصار امر عبور بکنید، ای اول الابصار عبور بکنید یعنی که از شیء عز به شیء فر عبور کنید، از حکم عز به حکم فر. ادای مزخرف خودش دخل میکنه از ابن حزم و از سنی ها. خواهی چه دیگه بزرگ ها اینجا با وطن زیده یه آیه فعتبر یا آل الابصار مال چیه؟ داستان قضیه بنی یخربون بیوته هم بعیدی هم فعتبر یا آل الابصار. این فعتبر رو اعتبار به معنی الابتعاض پند گرفتن چه ربطی داره؟ کی این حرف زده که شما نفر دومش شدید؟
عرب
دیگه میان حالا استدلالش هم میخونیم یه حجم غریب زیاد داره. ان القياس على مصيئتي تحديده وبيان موضع البحث فيه ان من الامارات التي وقعت معركه الاراء بين الفقهاء قياس. حالا تحديد شما بررسی میکنید از اماراتی که معركه الاراء شده. علماء الاماميه تبعا لآل البيت عليهم السلام اكثروا العمل بالقياس ومن الفرق الاخرى اهل الظاهر المعروفين بالظاهريه اصحاب داوود بن علي بن خلف امام اهل الظاهر و كذلك الحنابله لم يكونوا يقيمون له وزنا برای قیاس هیچ وزنی قائل نیستن. من حیث کلامیشو بهتون گفتم ها حنابل ظاهری ها کلا ظاهری هایی که اصحاب تجسیم و اینا هم در اصول اعتقاد اینا نه هیچ عقل و قبول ندارن تصرفشو قیاس رو رد کردن. باشه بالاخره دخالت یعنی میخوایم خودمون یه جای حکم اثبات کنیم که شاید نگفته میگن نمیشه قف دادن ایست. اما حیث کلامی شو من الان عرض کردم و مقایسه کلامی با اصولیش معلوم میشه. حنابل هم ظاهریه. حنبلی ها احمد ابن حنبل از ظاهری ترین ظاهری های اهل سنت بوده از حیث کلامی. از حیث فقهی که معلومه حنبلیه از حیث کلامی جزو اصحاب تجسیمه. الرحمن و علی العرش استوا یعنی خدا روی عرش ایستاده این جمله معروف احمد ابن حنبل و گفتن دیگه خدا گفته ایستاده فما هم میگیم ایستاده. و اول من توسع فیه فی القرن الثانی. حالا با هم باید مواظب باشیم ها حواسمونه بدیم ما اصول بلدیم معتقدیم متن رو یه دفعه ای بر نیفتیم اینا مرزهاش باید حفظ بشه نه از و حقای مزفر بود نه افراط نه تفرید. ما یه مبنای درستی داریم باید درست هم تطبیقش کنیم. این هم اصول بود میگفتیم که تطبیق عناوین بر موضوعات قهریه. اینجا قهری نیست صرف این که مبانی بلدی میخوایم تفسیر کنیم یا میخوایم رو باید معنا کنیم اینطور نه. اگر یه ذره مواظبت نکنیم از موقع اعمال و استعمال این مقیاس و ملاکمون بر متن اگر یه ذره مراقبت نکنیم ممکنه او بر بیفتیم یا ممکنه ای بر بیفتیم هر دو طرفش خطرناکه. لذا اصول خیلی مهمه که زبان شناسی به ما بده این اعمال ها رو درست کنه برای ما. خب و اول من توسعت فی القرن الثانی ابو حنیفه رئیس القیاسیین فقد نشست فی عصره. کجا ما این بحث رو خوب میتونیم رسیدگی کنیم؟ یکی از مهمترین مباحث های رستمی کیا بحث‌های شیخ در قطع حاصل از مقدمات عقلیه. رسائل قطع حاصل از مقدمات عقلیه شیخ اونجا یه چند تا بحث خوب داره و یه سری عبارات خوب از امین عصرآبادی رئیس الاخباری نقل میکنه بعد تکمیل میکنه با عبارات بحرانی و سید صدر و محدث جزایری از اخباری ها. اونجا باید این مطلب رو یه ذره دیگه از این بحث اونجاست. و اول من توسع فیه فی القیاس فی القرن الثانی ابو حنیفه رأس القیاسیین فقد نشت القیاس فی اصله و اخذ به الشافعیه و المالکیه. قیاس توسعه پیدا کرد و دیگه اینا هم رفتن دنبالش. ولقد بالغ به جماعتون فقدموا علی الاجماع مبالغی که در حق قیاس جماعتی اجماع خود دیگه چیز دیگه ناموس اهل سنت اجماعه چون همه سنی بودن به سنی ها با اجماع درست شد. حالا میگه اینها قدموها علل از اجماع هم بردن جلوتر قیاس رو بلغلا الاخرون بقیه هم غلوف کردن فردو الاحادیث بالقیاس احادیث رو با قیاس رد کردن و رو به مساره بعض هم بیعفل الآیات بالقیاس بعضی حتی قرآن رو با قیاس تصرف میکردن و تعبیر میبردن. و من المعلوم عند آل البيت عليهم السلام انهم اهل البيت لا يجبزون العمل بالقیاس و قد شاء انهم ان دین الله لا يصاب بالعقول. آقای مظفر هم اینجا تعیین محل نزاع میکنه و نقد تعیین میکنه برای دعوا که این روایت مال بحث قیاسه چرا آوردیش در مورد ملازمات عقلیه. و ان السنه اذا قیست محق الدین، سنت اگر به مقایسه بیفته و بره تو قیاس محق دینه، دینو نابود میکنه. این روایت ابان ابن تقلبه میخونیمش با هم دیگه. بل شن و حرب شعوا لا حوادت فیها علی اهل الرأی و قیاسه ما و جدول الکلام متسعا. شعوا به معنای از بیخ برکنده شده. اهل بیت هم یک نزاعی آغاز کردن، شن و حربن شرعو حربن شعوا، که از ریشه بکنن قیاس رو. البته از ریشه ما وقتی بهمون میگن آن زمه بارش قشنگه، ما من وقتی میگن میخوام یه دعوای کنیم که ریشه بکنیمشون، دیگه میریم که بزنیم بکشیمشون. میگه نه، لهوادت فیها علی اهل الرأی و حواده، حواده یا حواده با قرآن بلکست هم خونده شده. حواده به معنای به تعبیر امروزی جنگ نرم، به تعبیر امروزی حرب معلین، حرب با آرامش. ائمه جنگ میکردن با اینها، اما جنگی که جذب کنن. تعبیر العین در مورد حواده به نظرم این با العین بود یا تاج العروس موقعی که میخوندیم، یا یه تعبیر اینطوری داره که حرب معلین یرجا بهی صلاح و ما بقی من القوم. جنگیه که بخوایم امید داریم او بقیهشونو جذب کنیم، بقیهشونو بیاریم به راه حق. ائمه با اینا جنگ میکردن، اما جنگشون اینطور بوده، یعنی خود یه آینه عامه فرق اربعهشون شاگردان اهل بیت بودن صلوات الله سلام علیه و مجموع حد اقلی. لذا خیلی و مناظرات الامام صادق معهم معروفه، لذا مناظرات زیادی هم داشتن. سی امامه ابی حنیفه و قد رواه حتی اهل السنه از قال لهو فی ما رواه ابن حزم. امام صادق از قال علیه السلام لهو لابن حنیفه لابو حنیفه، که امام بهش فهمود اتق الله، از خدا بترس و لا تق قیاس نکن. چرا؟ تعبیر قشنگه، فانا نقف غدا بین یدی الله، ما در روز قیامت در مقابل خدا میستیم. فنقول قال الله، ما بهمون گفتن که چرا فتوا دادید، میگیم خدا گفت، اخذ به حجت کردیم ها. و قال رسوله، پیغمبر گفت. اما تقول تو ابو حنیفه میگی انتو تقول انت و اصحابت که سمعنا و رأینا، ما خودمون شنیدیم، خودمون رأی دادیم و خودمون نظر دادیم. شما نظر خودتون میگید، ما نظر خدا پیغمبر میگیم. لذا ما روسفیدیم و شما روسیایید. امام صادق به ابو حنیفه گفت فرمودن. اینو ابن حزم نقل کرد. ابن حزم خودش از منکرین قیاسه. عده زیادی هم از عامه منکرن. ابن حزم منکر بوده، نمیدونم بفرمایید اون بزرگ دیگه شون که کتاب اصولی خوبی هم داره منکر بوده. حتی محی الدین عربی در فتوحاتی که فصلی داره در ابطال قیاس، باطل کرده قیاس، که قیاس باطله و چه و چه و باز همین تعابیر او به کار برده که روز که امام زمان که اومد گردن اولیا رو که میزنه اهل قیاس هست و اهل البدع فی الدین. مفصل یه ادعی منکر قیاس هست، یعنی صرف ایستادن که اینو باطل کنه. والذی یبدو ان المخالفین لآل البیت الذین سلکوا غیر طریقهم فلم يعجبهم ان يستقوا من منبع قلوبهم. اون چیزی که آشکار است این است که مخالفین از مکتب اهل بیت که مسلک غیر اهل بیت را رفتن و اعجابی هم نداشتن، استحاشی هم نداشتن از اینکه یه طریقی برن استقاط سقایه و سیراب بشن از غیر منبع اهل بیت، اعوذهم العلم احکام الله، کم شد علمشون، کم اومد این کارشون، باعث شد کم بشه علمشون نسبت به احکام خدا و ما جا به رسول. وقتی هم کم شد روایت کم آوردن دیگه، کنایه از این که ما دیگه روایت ها زمان پیغمبر اکرم بود، زمان پیغمبر اکرم خیلی از چیزا در حد تشریع بود، احکام بیان نشده بود، لذا روایت کم داشتن. کنایه از این. وقتی هم کم شد فلتجو الی الرأی و الاجتهاد، مجبور شدن برن دنبال اجتهاد حتی فی ما یخالفون نه و اجعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفه الناس، مخالفت الناس کردن، این رو کردن عذر مبرر، یعنی مجوز مصوب ها، برای اینکه جائز بکنن یه کاری رو اومدن با قیاس. که ما فی قصه تبریر الخلیفه الاول لعنت الله علیه لفعلت خالد بن ولید فی قتل مالک بن نویره، که معروف دیگه روایت داستانه که خالد بن وقت خلا این خالد بن ولید ملعون به زوجت مالک بن نویره لیله قتل نویره، فقال ان بعد خب میخواست تبرئه کنه خالد بن ولید رو، گفت انه اجتهد فاخطا، اجتهاد کرد که بازن مردم تو خونه مون تنها شد، والله زن مردم رو برده تو خونه تنهایی، باشم که اجتهد فاخطا، حالا خطا شد دیگه. و ذلك لما اراد الخليفه عمر ابن خطاب لعنه الله علیه ان يقاد به و يقام عليه الحد، خواست که حد برش جاری کنه، گفت اجتهد فاخت ادی، حالا بذاریدش حد نزنید. قاله کان الرأی، بله دیگه اجتهد کان الرأی و القیاس خیر واضح. آقا این تیکار دقت به تاریخاشو ول کنید. کان الرأی و القیاس غیر واضح المعالم عند من کان یأخذ به من الصحابه و التابعین. رأی و قیاس واضح نبود ریشه هاش، معالم خاصگاه های علمی رأی و قیاس معلوم نبوده در زمان صحابه و تابعین. لذا بعدن میگیم عمر تو همین قضیه، بله این که اجتهاد به رأی کرده درسته، اما اجتهاد از نوع قیاس بوده، از نوع استحسان بوده، از چه نوعی بوده معلوم نیست فعلا. حالا بعد براتون میگیم این قیاس تازه بهترین چیزیه که اهل سنت دارن، استحسان و مصالح مرسلشون که اصلا هیچ فرتوپلا. چرا؟ چون اونا این قیاس حداقل یک شباهتی به ملازمه ما داره، یه طرفشو شارع میده، طرف دیگه شما اثبات میکنه. استحسان من عند نفسه حکم، اصلا کار نداشته باش کی چی گفته، مستقیم خودت حکم شرعی حکم بده، بگو من شارعم. استحسان اینه. بعد این کارهای عمر ملعون هیچ کدومش یه طرف حکم شرعی نداره. آقا رفته حی علی خیر الامر از اذان حذف کرده، خود تو اول باید یه ملزوم شرعی اثبات کنی بعد بالمقایسه حذف. مثلا خدا یه جایی گفته باشه شما در فلان مورد حی علی خیر الامر در اذان نگید، که بعد تو قیاس کنی در طرف لازم هم حی علی خیر الامر را حذف. خب جایی نداریم که خدا گفته باشه حذف که شما هم بعدا قیاس بکنی. مثلا چیزایی که عمر و اینا داشتن اصلا جنس قیاس نبوده، استحسان من عند نفسه بوده. متعطان نمیدونم چه، الان میخونیم شو مفصل نار میاد. آقا این بعدا برای ما تو رد استدلالای آقایون اهل سنت به درد میخوره که از قرن دو شروع شده، حتی بدع البحث فی القیاس لتركیزه و توسعه الاخذ بالقیاس فی القرن الثانی علی ید ابی حنیفه لعنت الله علیه. ثم بعد ان اخذت الدوله العباسیه تصالد اهل القياس، محکم کرد اهل قیاس رو، دفاع کرد از اهل قیاس، و بعد ظهور النقاد للقياس انبر جماعه من علماء لتحديد معالمه، شروع کردن یه عده از علماء اهل سنت برای تحدید قیاس، تحدید علمی شروع کردن منظمش کنن، و توسیع ابحاثه و وضع القیود و الاستدراکات و الی آخر. لقد حتی صار فن قائما بنفسه، تا اینکه قیاس خودش رو یه فنی، یه فصلی نبودی چی نبود. نحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلافة فيه وحجيته، ما يكب از محل نزاعش بحث كنه بعد بين سراغ حجيات. إن خير التعريفات للقياس في رأينا، بهترین تعریف برای قیاس در اون تعریفی که ما پیدا کردیم این است که بگیم خب اثبات و حکم حد منطقی رو پیاده میکنه، اینجا تمثیل منطقی حدودش پیاده میشه. اثبات و حکم في محل فرع به علت وجه شبه لثبوت این حکم فی محل آخر اصل به تلک العله، شد تمثیل منطقی. و المحل الاول و هو المقیس یسمى فرعا، و المحل الثانی و هو المقیس علی یسمى اصلا، و العله المشترکه تسمى قدرا جامعا یا وجه شبه یا هرچه. اینا تعابیر منطقی رو داره پیاده میکنه ها. و فی الحقیقه ان القیاس عملیه من المستدر، دوستان قیاس نه جنس ملازمه شده، یعنی شارع خو نگفته که تو فرع حکم چیه، ما داریم میگیم که لابد و ان حکم الشارع و علا طبق حکم عقل میشه. این آقایون سنی ها گیر کردن نه تو ملازمات کلا تو این موارد این چنینی، نه تو طرف فرع، تو جایی که میخوایم مطلوب اثبات حکم شرعی کنیم لسان شرعی وجود نداره. اینا بین دلیل یعنی ملازمه عقلیه که حکم عقل است با مدلول که میشه حکم شرع قاطی کرده. لذا گفتن دلیل و مدلول یکیه. آقای مظفر میگه بابا شما سیستم ملازمات بفهمید، یکی نیست. من میگم حکم اینجاست، علتش اینه، لذا چون این علت اونجاست پس شارع هم باید فلان حکم را بکند، این پس شارع هم باید فلان حکم را بکند، میشه حرف عقل، میشه دلیل تازه. لذا العقل حجتون که اثبات بشه، بعد اون موقع حکم شرعی که نتیجه حکم عقل منه میشه حکم شرعی که شارع میگه، نه اینکه دلیل و مدلول یعنی طریق که حکم عقل با مدلول که حکم شرع اینا با هم دیگه یکی شدنه، قاطی نشه. آقای مظفر تمام حرفی که اینجا میخواد بزنه همین تیکه. ان القیاس عملیتون، یک عمل است من المستدل، مستدل یعنی چی؟ یعنی قیاس کننده. لقرض لقرض استنتاج و حکم شرعی. نه اصلا او حرف با حکم ما با مخواد جواب عامه رو بده. اینا خودشون قیاس رو گفتن، خودشون هم نفهمیدن، گفتن دلیل و مدلول یکیه. بعدشون گفتن حجته. اصلا نه، عقل که مصدر نمیدونن، علت احکام هم که قبول ندارن، احکام صاحب مسائل مفاسد نمیدونن، قیاس قبول دارن، عقل قبول ندارن، علت احکام قبول ندارن، دلیل و مدلول هم یکی دیدن، بعد گفتن حرف ما هم حجت، خلاف کتاب هم درسته. چیزی درست کرده عجیب. آیا بودم که بذاره کم سر صورت علمی بش بدیم بعد حواش کنیم. لقرض استنتاج و حکم شرعیه لمحل برا فرع که لم یرد فیه نسون به حکم شرعی، نس برا حکم شرعی شده. استوجب هذه العملیه عند القائس على اعتقاد، این عمل قیاسی واجب میکند پیش قائس اعتقاد یقینا او ظنن به حکم شرعی. چرا یقین و ظن میگه؟ چون یا علت تامه کشف میشه یا کشف نمیشه. فالعملیت القیاسیه یه نقص و حمل الفرع على الاصل، این که فرع رو بر اصل بار میکنیم، حمل میکنیم فی الحکم الثابت للاصل شرعا، وجه شبهی درست میکنیم، میگیم پس حکمشون یکیه. خب اینجا یعطی القائس حکما للفرع، قائس داره یه حکمی برای فرع اثبات میکنه، مثل حکم اصل. حکم اصل شارع درست کرد، حکم فرع رو قیاس کننده داره اثبات میکنه. فان کان الوجوب للاصل اعطى القائس للفرع الوجوب و ان کان الحرمه فالحرمه و هكذا. اگر او بر حرمت بود عقلی بر حرمت اثبات میکنه، وجوب بودی بر وجوب اثبات میکنه. این برای کی اثبات میکنه؟ عقل. اینا گفتن شارع تشارع اثبات میکنه یا عقل اثبات میکنه؟ گفتن دلیل و مدلول یکیه،
یعنی
عقل شارع خاطی شده دیگه. آقای مظفر میگه نه، عقل که اثبات کرد، بعد حجیت عقل که اومد، این حکم عقل میشه همان حکم شرع مثل باب ملازمه. پس دلیل و مدلول دو تا یکی نیست. و معنا هذا الاعطاء، اعطاء حکم عقل اینه که ان يحكم العقل بان الفرع ينبغي ان يكون محكوما عند الشارع بمثل حکم العقل. فرعا باید مثل اصل حکم شرعی داشته باشه. چرا؟ للعلت المشترکه بینهما، چون علت مشترک داره. و هذا الاعطاء او الحکم هو الذي يوجب عند القائس الاعتقاد، این اعطاء عقل و حکم عقلی که واجب کرد نزد قائس اهل اعتقاد به ان للفرع مثل ما للات من الحكم عند الشارع، فرع بعد مثل اصل حکم شرعی داشته باشه. یکون هذا الاعطاء او الحكم او الاثبات او الحم، اثبات عقل برای فرع، حمل عقل فرع را بر اصل، ها هر تعبیری میخوای بگی، ماش اتفعبد دلیلا عند القائس على حكم الله في الفرع، این میشه دلیل حکم، دلیل قائس برای اثبات حکم شرعی. و علیه فالدلیل، فالدلیل چیه؟ هو الاثبات. اثبات چیه؟ الذی هو نفس و عملیت الحمد، حمد فر بر اصل، نفس و عملیت القیاس که کار چیه؟ کار عقله. و اعطاء الحکم للفرع من قبل القائس، این که قائس حکمی رو برای فرع اثبات کرد، این میشه دلیل. و نتیجه الدلیل هو الحکم بان الشارع قد حکم الشارع او فعلا علی هذا الفرع بمثل هذا حکم الاصل، شارع حکمو میکنه، اینم میشه نتیجه. فتكون هذه العمليه من القائل، این عمل قیاسی دلیلا علی حکم الشارع، لان این عمل قیاسی توجب اعتقاد القائل، اعتقاد یقینی یا ظنی به ان الشارع للشارع هذا الحكم الفعل. دیگه واضحه. و به هذا التقریر، با این توضیح من، یندفع الاعتراض علی مثل هذا التعریف، بر این تعریف اشکال شد، به ان الدلیل وهو الاثبات نفسه نتیجه الدلیل، دلیل با نتیجه یکیه، دلیل و مدلول یکیه. بینما انه یجب ان یکون الدلیل مقایرا للمستدل علی، دلیل باید با نتیجه‌ای که بر او استدلال میشه فرق کنه، نمیشه حد وسط و نتیجه یکی باشه. اشکال کردن میگه جواب واضحه دیگه، پس ملازماته. و جدا اتضح بذلک البیان که ان الاثبات فی الحقیقه هو عملیت الحم، اثبات، اثبات یعنی چی؟ یعنی اثبات کردن قائس حکمی را برای فرع، یا حم کردن قائس فرع را بر اصل، عمل القائس و حکم القائس لا حکم الشارع، و هو الدلیل. ایدن و اما المستدل علی، مستدل علی یعنی آنچه که بر او استدلال شده است، آنچه که بر او استدلال شده میشه نتیجه تو دلیل، میشه نتیجه ما هو حکم الشارع علی الفرع. و انما حصل للقائس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد للقائس بحکم الشارع من تلك العمليه القياسيه التي اجراها، قائس اجرا میکنه قیاس را، نتیجه میگیره، پس شارع در فرع فلان حکم را دارد، میشه مثل ملازمه. و من هنا یظهر ان هذا التعريف افضل التعريفات و ابعد عن المناقشات، این بهترین تعریفی که میشه کرد. و اما تعریف دیگه کردن، تعریف و تعریف القیاس، المساوات بین الفرع و الاصل و العله، این که مساویان یا نحو ذلک، فانه تعریفان به مورد القیاس، این شروط اعمال قیاس، مصداق قیاس، ضوابط قیاس، نه تعریف خود قیاس. لیست المساوات قیاسا، مساوات قیاس نیست، مساوات در علت از شروط قیاسه، از ارکان قیاس. تعریف داشته باشید حالا خراب میشه. خدا این دفعه تو برنامه خودش یه تعریف میتونه بکنه، یعنی اینو سنی ها نگفتن. اگه این درست بشه که اون موقع یه حرف با این تعریفی که شما کردی اشکال کبروی آقای رضایی نداره. اگه اشکالی داشته باشه اشکال صغروی، یعنی ما کشف علت نمی کنیم تا قیاس اجرا کنیم، نه که قیاس اجرا میکنیم قیاس معتبر نیست. آسونه بدی به ما تقدم من البیان خونه میشه موقع اشکال داشته. یتزه اندل قیاس اربعت ارکن الاصل وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم للاصل شرعا، الفرع وهو المقيس المتلوب اثبات الحكم للفرع شرعا، العله وهي الجهة المشتركه بين الاصل والفرع الذي ان جهته مشتركه اختزى ثبوت الحكم تسمى جامع الحكم وهو نوع الحكم الذي ثبت للاصل. همان حكمی که برای اصل اثبات کردیم حالا برای فرع هم اثبات میکنیم. يراد اثبات اون حكم برای فرع. فقد وقعت ابحاث عن كل من هذه الاركان، بحثای متعددی شده من ما لا يهمنا التعرض لها، دیگه نمیخوام توش بدیم فیم الا فیما يتعلق به اصل حجیت، بهش آقا بحث حجیت قیاس و ما یرتبط بذارید و به هازا الکفایه، چون ما قبولش بدانید چرا علیکی نقش قبل کنید برش کنید بر. این حجیت کل امارت تناتو بالعلم، حجیت منوط به علم. چرا؟ قد سبق بیان ذالک فی هازا الجزء اکثر من مرد، بابا ده بار گفتیم. چرا؟ کل ما برد لابد منینته الا ما بزن فالقیاس کباق الامارات لا یتون را خجه الا فی صورته. دو حالت داره، لا صالت را همه همه هم هم اینطورن، هر اماره دو حالت داره، ان یکون به نفسه موجبن للعلم بالحکم شرعی، یا قصازه که القت حجتون بزن، ان یکون دلیل قاطعون الا حجیته، البته ازالم یکون به نفسه موجبن للقت والعلم، اگه خودش قصاز نیست به قط برگرده. و حین اذن لابد من بحث موضوع حجیت قیاس عن الناحیته، این دو حالت چه بحث کنیم؟ یک ان القیاس نوع من التمثيل المصطلح علیه في المنطق، یا همون تمثيل قلنا هناك، اونجا گفتیم ان التمثيل من الادله التي لا تفيد الا الاحتمال، خود تمثيل احتمال میاره، حالا اگر وجوه شبه بیشتر بشن این احتمال هی اشتداد پیدا میکنه تبدیل میشه به ظن. لانه لا یلزم من تشابه شیئین فی امره، لازم نمی آید از تشابه دو شی در امر در چی خصوصیت، بل فی عدت امور که انیت شابه ها فی جمعی الوجوه و خصوصیت، نه اذا قویت آیه مقدسه روی این نه هم باید خیلی فکر کنی ها، اذا قویت وجوه و شبه بین الاصل و الفرع، اولش احتماله، صرف مشابهت یه احتمال میسازه، بعد یواش یواش زیاد میشه، اذا قویت و تعددت وجوه شبه یقوا فی النفس الاحتمال، احتمال در نفس قوی میشه، حتی یکون و زندن یقرب من الیقین بل قیافه من هذا الباب. تو منطقه هم گفتیم قیافه چیه؟ خوندید دیگه، قیافه شناسی که از مکاسب محرمه ها؟ میگه قیافه شناسی هم همین بابه که اثبات میکنم، میگن این شبیه فلانی بوده پس از فلانی ارث میبره، احکامی برش بار میکردن قدیم، میگه از همین بابه، این تمثیله، صرف وجود شباعت کفایت نمی کنه. لكن كل ذلك لا يغني من الحق شيئا، روی روی نعمه یکم فکر کنید برام، کسی میتونه اشکالشو بگه؟ آیت الله بگی آقا غیر انه اذا علمنا بطریق من الطرق، اگر دانستیم دانسته شد از یکی از طرق که ان الجهت المشابهه، کمکتون کنم منطق مال یقین بالمعنی الاخص، خب اگه این بشه تمثیل منطقی، بله همون کار تمثیل مثل تمثیل است، در این که یقین به معنی الاخص ایجاد خود نکنه. ما دنبال یقین به معنی الاخص بودیم یا بودی؟ که فکر کنید ازا قبل نه غیر انه ازا علمنا به طریق من از طرق ان جهت ای اشکال نبوده، این مقدمه شه، ان جهت المشابهه علت تامه لثبوت الحكم في الاصل عند الشارع، اگه اثبات کنیم که جهت مشابهت همون علت تامه حکم شرعی است، ثم علمنا ايضا بان هذه العله التامه موجوده بخصوصيات این علت تامه فی الفرد در اینجا فانه لا محاله يحصل لنا على نحو اليقين استنباط يقين نرخص يا ان استنباط ان مثل هذا الحق ثابت فی الفرد اون موقع میفهمیم که این حکم در فرع اثبات شده که ثبوت فی الاصل چرا لاستحاله تخلف المعلول عن علت تامه چون معلول از علت تامه تخلف نمیکنه تمام احکام منطقی بحث تمثیل و قیاس معلل داره پیاده میکنه اونجا یکون من القیاس المنطقی البرهانی الذی یفید یقین دیگه شیرجه داریم تو خط حقیقت اعتبار ها ولكن نشحنا كل الشان في حصول الطريق لنا الى العلم بان الجامعه الا تامه للحكم الشرعي تمام دعوا اینه که بتون علت تامه اثبات کنید فقط سبق ان ملاکات الاحکام لا مصلحه للعقول لا مجال للنظر العقلي في مصالح الاحکام في ملاکات الاحکام فلا تعلم ملاکات الا من طريق السماع من مبلغ الاحکام بعد مبلغ احکام الذي نسبه الله مبلغا وهاديا او بیاد به ما بگه ما خودمون ملاک نمیفهمیم بل قرض من کون الملاکات لا مسرح للعقول فیها قرض ما چیه؟ ان اصل تعلیل الحکم بالملاک باز لا یعرف الا من طریق السماع باز خود حکم باید اول تو از شاربت بده لانه امرون توقیفی اما نفس وجود الملاک فی ذاته خیلی قشنگ خود اون ملاک نه آیه رضایی به ما انه ملاکون نه خودش به ما هوا بله قد یعرف من طریق الحس و نحوه ممکن ما از طریق حس بشناسیمش اما ملاک بودنش علت تام بودنش ما نمیدونیم یعنی ممکن ما این وجه شباهت بین این دو تا رو بشناسیم بگیم این دو تا در اسکار با هم دیگه شریکن اما تا شارع نگه اسکار علت تامه حرمته ما حکم نمیتونیم از اینجا به اونجا سراغ بریم علیت شو باید شارع به ما بگه لكن لا بما هو علت کل اسکار فان کون الاسکار علت للتحریم فی الخمر اسکار علت حرمت است در خمر لا یمکن معرفت چی زمین برگردون معرفت اسکار نه معرفت کونهی علتا تامه زمین برگردون به کون به اسم ان لا یمکن معرفت این کونه علتا من طریق غیر طریق تبلیغ بالادله السمعیه بعد شاره به ما بگید اسکار من میفهمم با حس میفهمم نهایتا نفهم جد ندیدمش میخورم بعد که مسئولم میفهمم اصلی میاره فوقش اینه دیگه اشتباه کردم حسن اسکار فهمیده میشه اما اینکه اسکار علت حرمته نمیدونم بعد شاره به ما بگید که بعد بشه حکم سرایت اما وجود الاسکار فی الخمر و غیر الخمر من المسکرات آقا از مسکرات بشمارید خمر شراب انگوره حالا این مضافه مثال نبیذ شراب خرما نه حشیش تریاک نه همه اسکار دارن ما تا علت حرمت رو اسکار نتونیم اثبات بکنیم و جانب شارع نمیتونیم حکم رو برای بقیه هم ساری بدیم ساری بدونیم فامر یعرف بالوجدان این که اینا مسکرن میفهمیم لکن لا ربط لذلک ذلك چی؟ وجود الاسکار فی الخم به معرفت کون الاسکار هو الملاک فی التحریم علیتش لیسه هازا من الوجدانیات علیت از وجدانیات نیست و علاکم فان السر فی ان الاحکام و ملاکات الاحکام لا مسرح للعقول فی معرفت الاحکام ملاکات الاحکام و الاحکام واضح چرا؟ لان هم احکام هم ملاکاتش امور توقیفیه من وضع شاره اینا دست شاره هن شاره داره جعل میکنه ما باید جعل شاره از خودش بشناسیم مزفر تشبیهشون میکنه به اوغلا میگه بابا الان یه عاقلی اومد یه زبان اختراع کرد ما نمیدونیم من به چه مصلحتی زبان اختراع کرده اما اختراع کرده حالا ما میخوایم اختراعی آقای این آقای واضع رو بشناسیم با بریم و کجا عقلمون میشناستش مصلحتی که باعث شد اینو نمیشناسیم با بریم خودش یاد بگیریم تو خود اوغلا همینطوری لانها امور توقیفیه توضیحی که دارم میدم تکمیل میکنه توضیح مدقت کن من وضع اشاره کل لغات و علامات و اشارات التي لا تعرف این اشارات الا من قبل واضعی ها این طور اشکال نمیشه بشکن چیز دیگه میشه گفت ولا تدرک این امور الا بالنظر ولا تدرک بالنظر العقلی بله الا من طریق الملازمات العقلیت القطعیه التي تكلمنا عن از اون ملازمات فی ما تقدم فی بحث الملازمات العقلیه فی المقصد الثانی و فی دلیل العقل من هذا الجزء ملازمات درسته ملازمات چی بود آقای فلاحی خود واضعه بهت میگه من اینجا این کار کردم به این دلیل بعد تو به ملازمه در جای دیگه اثباتش میکنی یعنی همین چی که من توضیح دادم قیاسو بخوام با او حجت کنم اینش درست و القیاس لا یشکل، اما قیاس لا یشکل ملازمتا عقلیه بین حکم المقیس علی و حکم المقیس، اما قیاس موجب یک ملازمه این چنین خود تعریفی که شما دارید اینو درست میگه. ترجمه مظفرزا تعریف قیاس. نه اذا ورد نص من قبل الشارع في بيان عله الحكم في المقيس عليه، در اصل شارع یک جمله‌ای به ما بده ملاک رو اثبات کنه، فانه يصح الاکتفاء به اون نص شرعی به اون ملاک في تعديه الحكم الى المقيس، حكم به اصل به فرع هم سرایت میده. البته به شرط دو تا شرط داریم، ان نعلم بان العله المنصوصه تامه، علت تام يدور مع این علت الحكم حينما داره، و ثانی ان نعلم به وجود العله فی المقیس، در فرع هم علت اثبات بشه بتونیم احراز کنیم که این مسکر واقعا. بل خلاصه ان القیاس فی نفسه لا یفید العلم بالحکم، قیاس خودش الفاظ نیست، لان القیاس لا یتکفل ثبوت الملازمه بین حکم المقیس علی و حکم المقیس، بین اصل و فرع ملازمه نمیسازه. بله یستثنا من منصوص العله، اون چی که علت صریح گفته بشه، اونم به شرطین اللذین تقدم، به این دو شرطی که گفتم، اولا علت تامه باشه، ثانیا ما علت رو در فرد پیدا بکنیم واقعا. حتی الحقیقه البته ما حرفی هم داریم، اند منصوص العله لیس من نوع القیاس و کذلک قیاس الاولویه، اینا قیاس نیستن. سید نشاد ولعجل ان یتضح الموضوع اکثر، بیشتر واضح بشه نقول بذار توضیح بدیم، ان الاحتمالات الموجوده فی کل قیاس خمسه، پنج تا احتمال میشه دا، و معاذ الاحتمالات لا تحصل الملازمه بین حکم الاصل و حکم الفرع، دیگه ملازمه اثبات نمیشه. لا یمکن رفع معاذ الاحتمالات الا به ورود النفس من الشارع، این احتمالات فقط موقعی میتونیم نفع کنیم که شارع نفسی به ما بگه، بگه لعنه و مسکران علت رو ما بده. ولی احتمالات یه چند تا احتمال بگیم، احتمال و ان یکون الحکم فی الاصل معللا عند الله به علت اخرى، علت این حکم چیز دیگری غیر مازنه القائل، اون که شما آقا ببینید عبارت ها رو بیش نکنه نوشته، غیر مازنه القائل آنچه که شما گمان کردی علت است علت نیست، یحسب ما لیس بعلت علت مزفر رو، بل یحتمل علی مذهب هؤلاء، مثلا بر مذهب اینها احتمال داده می شود که الا یکون الحکم معللا عند الله بشیء اصلا، این اصلا احکام تابع مسائل و فاسده می دونن، اصلا علتی نداره، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمثال والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائه، اینه که تناقض سازی میکنه تو سیستم اینا، فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمثال والمفاسد، وقتی احکام تابع مصلحت و مفسد و علت نمیدونن، فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس علي بالعلة التي يظنونها، چجوری تو اصل حکم رو با علتش کشف میکنن که بخوان به فرد سرایت بدن که زمخشاری گفته، بلکه فی یحصل لهم از ظن و تعلیل، اصلا چجوری ظن به تعلیل پیدا کنن، تعلیل سالب انتفاع موضوعه، یقین که پیدا نمیکنن، ظن هم پیدا نمیکنن، احتمال دوم، احتمال ان هناك قصدا آخر، یه چیز دیگه ای هم هست، یعنی ظن و الا ما ظنه القائد علتا، با انضمامش به این چی که شما فهمیدیه علت درست میشه، شما اصل دخالت رو فهمیدی اما علت تامه رو متوجه نشدی، و ان یکون المجموع منهما هو العله للحر، مجموعشون علت هست، این کجاست احتمال، لو فرض ان القائس اصابت به اصل تعلیل، اصل دخالت در حکم شرعی رو فهمیده، احتمال و ان یکون القائس قد اضاف شیئا اجنبیا الى العله الحقیقیه، قائس یه چیزی رو اضافه کرده که اون چیز واقعا هم علت نیست، لم یکن له دخل فی الحکم فی المقیس علی، دخالتی در علت و حکم در اصل نداره، احتمال ان یکون ما ظنه القائس علتا ان کان مصیبا فی ظنه، اگه واقعا هم درست تشخیص داده ما ظنه القائس علتا را علت و فهمیده، اما لیسا هو الوصف المجرد، علت خود اون جهل به عوض به تنهایی نیست، بل به ما هو مضاف الی موضوع، جهل به عوض در باب بین چنینه، لخصوصیت فی، چون خود اون موضوع یک خصوصیتی داره، لخصوصیت فی البی، مثلا مثال ظالم لو علم بان الجهل بالثمن علت موجبه شرعا فی فساد البی، چرا شرعا؟ و اراد ان یقیس علی البی عقد النکاح، خواست قیاس بکنه عقد نکاح را به ای، اذا کان المحروفی مجهوله فانه یحتمل ان یکون الجهل بالعوض، جهل به ثمن و عوض الموجب لفساد البیع، فول جهل به خصوص العوض فعل بی، تو بی باعث بطلان میشه. لا مطلق الجهل بالعوض من حیثه و جهل بالعوض، نه هر جای جهل به وجود بیاد، لیسر الحکم الی کل معاوضه، تا حکم به هر جایی که معاوضه هست بره، حتی فی مثل صلح المعاوضی یا تو نکاح، حتی البته نکاح به اعتبار انه یتضمن معنى العوض معاوضه عن البغض، به شرط اینکه نکاح معنای معاوضی باشه، شما مهر میدی تمکین میگیری، به شرط اینکه نکاح معناش این چنین باشه، یعنی معاوضه توش باشه، بعد شما میگی جهل به احد اطراف معاوضه موجب فساد میشه. آقای مظفر میگه حتی نکاح این چنین باشه، جهل به عوض موجب فساد اینجا میشه، به شرط اینکه اون جهل به عوض مال کل عقود باشه، نه مال خصوص بی. تمام شد؟ احتمال و صلی الله علیه. Thank you.